جلسه ششم، کارگاه، مهندسی اجتماعی و فریب، ابزار اصلی حملات هکری.
درود عزیزان همراه، به جلسه ششم از دوره حملات هک حکومتی، پیشگیری، محافظت و واکنش مناسب خوش اومدید. در جلسه پیشین، بحث پیرامون پیشگیری و واکنش مناسب به حملات هکری حکومتی مرسوم در ایران را آغاز کردیم، بحثی که در این جلسه هم ادامه خواهد یافت. به طور کل در این جلسه به روال جلسه پنجم با ادامه مطالعه موردی گروه‌های هکری وابسته به دولت ایران بیشتر روی جنبه مهندسی اجتماعی، فریب و اغوای کاربران متمرکز خواهیم شد. با ما همراه باشید.
همونطور که بارها پیش از این در جلسات مختلف این دوره عنوان شد، حملات هکری جمهوری اسلامی ایران از طریق ترکیبی از فریب و ابزارهای فنیه. در بیشتر این حملات، فریب قربانیان هدف حمله بخش بسیار بزرگی از مجموع عملیات هک را تشکیل میده. در ادامه مثالی میزنیم که به اون دقت کنید، چون در این مثال 99% عملیات هک رو فریب و اغوا و فقط شاید 1% اون رو استفاده از ابزارهای فنی تشکیل میده.
هک حساب روزنامه‌نگاران با استفاده از جعل نام رها اعتمادی.
گروهی از هکرها با سوء استفاده از نام رها اعتمادی، یکی از فعالان رسانه‌ای دو دهه اخیر، در سال 2015 حساب کاربری جعلی رو در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کردند. اونا بعد از اون با تک کردن شمار نسبتاً بالایی از روزنامه‌نگاران، از اونا درخواست کردند که حساب کاربری جعلی رها اعتمادی رو دنبال کنن تا بتونن براشون پیام مهمی رو ارسال کنن. هکرها برای هر کاربری که این حساب جعلی رو دنبال می‌کرد، با ارسال پیامی خصوصی از اونها می‌خواستن که به نظرسنجی بسیار مهم و خصوصی که فقط برای مدیر یک شبکه تلویزیونی تهیه میشه پاسخ بدن. به جای نظرسنجی از اونها خواسته شد که به تماس اسکایپ فردی از همکاران رها اعتمادی جعلی پاسخ بدن و در برابر اصرار مصاحبه شوندگان برای روشن کردن دوربین اسکایپ گفته شد که وبکم خبرنگار جعلی ایراد پیدا کرده و روشن نمیشه. نتیجه این که بسیاری از خبرنگاران حاضر به مصاحبه تصویری شدند، در حالی که چند نفر از اونها جعلی بودن این مصاحبه را دریافتن و اون رو به صورت علنی اعلام کردن.
همونطور که میبینید، فریب هسته اصلی این عملیات رو تشکیل میده. در سالهای نخستین فراگیری شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، افراد به دلیل عدم آگاهی از امنیت دیجیتال، تعداد بسیار زیادی از کسانی که نمیشناختن و به فهرست دوستان خودشون اضافه میکردن. با گذشت زمان و ایجاد مشکلات بسیار، از کلاهبرداری گرفته تا آزار و اذیت، امروزه اکثر افراد در انتخاب و قبول کردن درخواست‌های دوستی دقت بیشتری میکنن. اما این دقت همچنان کامل و 100% نیست.
در مثالی که گفتیم، همونطور که دیدین، جمع بسیار زیادی از سرشناس‌ترین روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل وجود دوستان مشترک زیاد درخواست دوستی رها اعتمادی جعلی رو پذیرفتن. این اقدام میتونه در اشکال مختلفی تکرار بشه. فرض کنید مهاجمی که قصد هک حساب‌های کاربری شما رو داره، قبل از هک شما به سادگی حساب کاربری پدر بزرگ یا عموی شما را هک کنه، کاری که به دلیل سالخوردگی اونها و احتمالاً ناآگاهی از اصول امنیت دیجیتال نسبتاً ساده است. شما هم به دلیل اعتماد کامل حتماً روی لینک یا فایلی که پدر بزرگ یا عموتون فرستاده کلیک میکنید.
عملکرد و سابقه هکرهای مرتبط با دولت ایران نشون داده که اونا در کمپین‌ها و عملیات مختلف هک خودشون همیشه به دنبال ضعیف‌ترین حلقه زنجیر می‌گردن. مثلا برای هک یک نهاد مدنی یا روزنامه، معمولاً اول به سراغ نوجوانان، سالخوردگان یا افرادی میرن که اطلاعات فنی اونها نزدیک به صفر باشه.
در ادامه بر منوال جلسه پیشین به بررسی شمار بیشتری از حملات واقعی گروه‌های هکری مرتبط با دولت ایران ادامه خواهیم داد. در خلال این بررسی مثال‌هایی ارائه میشه با هدف برجسته نمایی نقش فریب و اغوا در گشودن در و نفوذ به فضای دیجیتال قربانیان، کامپیوتر، تلفن همراه و دیگر ابزارهای اونها.
گروه 35 APT.
چنانچه در جلسات پیشین گفتیم، این گروه مشهورترین گروه هکری مرتبط با جمهوری اسلامی ایرانه و با نام‌های دیگه‌ای هم مثل بچه گربه ملوس در سطح بین المللی و بین کارشناسان امنیت سایبری شناخته میشه.
این گروه هم مثل دیگر گروه ها از حیله هایی چون ایجاد پروفایل جعلی به ظاهر معتبر در شبکه های اجتماعی خصوصا در قالب روزنامه نگار یا استاد دانشگاه استفاده می کنه. این پروفایل ها همونطور که پیشتر گفتیم مثلا در شبکه لینکدین با تعداد بسیار زیادی از پروفایل های جعلی و بعضن حقیقی مرتبطن که بعضی از اینها افرادی از آشنایان یا دوستان قربانی هستن که بدون تحقیق درخواست ارتباط این هکرها رو پذیرفتن. سپس هکرها به سراغ قربانی اصلی میرن. در نتیجه قربانی هم به مهاجم که با تعدادی از آشنایان او مرتبطه اعتماد میکنه و به صفحات آلوده پیشنهادی او میره یا فایل های آلودهی که او فرستاده رو باز میکنه. در ادامه قصد داریم در قالب یک فهرست به وجه دیگری از عملیات فریب اشاره کنیم.
فریب، سوء استفاده از اخبار داغ و وقایع مهم روز.
همه کاربران علاقه ویژه‌ای به کسب اطلاعات از جوانب مختلف اخبار مهم و سرنوشت سازی مانند انتخابات‌ها، مواردی مثل همه‌گیری کرونا، مسابقات المپیک، جنگ، سوء قصد و ترور و مواردی از این قبیل دارند. گروه 35 APT در همه سالهای فعالیت خودش از توجه و علاقه قربانیان به این اخبار برای آلوده کردن دستگاه‌های اونها استفاده کرده. در ادامه به بررسی عنصر فریب می‌پردازیم که این گروه هکری در چندین واقعه مهم که روزانه اخبار و حواشی بسیاری از اون منتشر می‌شد از اون استفاده کرده.
سال 2015 مذاکرات و توافق هسته‌ای موسوم به برجام.
35 APT از توجه روزنامه‌نگاران و دیگر افراد دست‌اندرکار و علاقه‌مند به نتایج مذاکرات موسوم به 5+1 با خبر بود. این گروه با ارسال ایمیلی به شماری از قربانیان ادعا میکنه از اخبار پشت پرده این مذاکرات با خبره. سایت های خبری جعلی و آلوده ای از پیش طراحی شده و برخی از قربانیان با باز کردن ایمیل ها و کلیک روی لینک های داخل اون وارد سایت های آلوده ای میشن که برای هک کامپیوترشون طراحی شدن.
سال 2016 بهانه انتخابات ایران و مجددن جنگ داخلی سوریه.
در این سال مجدداً با تعدادی از دست‌اندرکاران و روزنامه‌نگاران هدف تماس گرفته میشه تا برای اطلاع از اخبار و تحلیل‌های اختصاصی به سایت‌های آلوده مراجعه کنند. در این سایت‌ها بخشی بسیار مشابه صفحات اصلی وجود داره که در اون از شناسه و رمز عبور مثلا جیمیل یا یاهوی اونا سوال میشه. این صفحات برای سرقت رمز عبور و دیگر اطلاعات قربانیان طراحی شدن.
همین رویه در سالهای بعدم دنبال شده. سال 2017 جنگ داخلی سوریه. سال 2018 جام جهانی فوتبال. سال 2018 انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده. سال 2019 اخبار پشت پرده تغییرات در تیم سیاست خارجی ترامپ. سال 2020 همه‌گیری کرونا. سال 2021 المپیک توکیو. سال 2022 جنگ اوکراین.
در تمامی این سالها گروه APT 35 با سوء استفاده از کنجکاوی و علاقه کاربران و فعالان به اخبار مهم و فریب اونا با ادعای در اختیار داشتن اخبار پشت پرده قربانیان خودشو به صفحات آلوده‌ای هدایت کرده که قراره در اون رمز عبور و کد تایید هویت دو مرحله‌ای ایمیلشون سرقت بشه.
تدابیر و ترفندها چه باید کرد؟
خیلی ساده میشه گفت که در 99.99% موارد فرد ناشناسی که ادعا میکنه اخبار پشت پرده و سری و ویژه شما رو در اختیار داره هکره و به دنبال سرقت اطلاعات یا دیگر منابع شماست. به این ایمیل ها اعتماد نکنید. روی هیچ لینکی چه از طریق ایمیل و چه از طریق شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ها هرگز کلیک نکنید.
نمونه دیگر، استفاده هکرهای APT 35 از فریب برای هک وبسایت شرکت HBO.
در جریان هک وبسایت شرکت بزرگ تولید فیلم و سریال HBO، هکرهای APT 35 از شگردی نسبتاً معمول برای به دست آوردن رمز عبور و شناسه قربانی از پیش انتخاب شده استفاده کردند. این شگرد به این ترتیبه که مثلا شما در شرکت HBO یا هر شرکت، دانشگاه، اداره یا نهاد غیر دولتی دیگه ای مشغول به کار هستید، ایمیل خودتون رو باز می‌کنید و می‌بینید ایمیلی کاملا واقعی از نام دامنه HBO شرکت یا دانشگاه و از این دست مراکز دریافت کردید. یه نفر از کارمندان آیتی یا قسمت فنی یا یکی از کارمندان قسمت نیروی انسانی یا مالی از شما درخواست کرده که کپی شناسنامه یا مدارک دیگری رو برای او در لینک داخل نامه ارسال کنید. شما وارد لینک میشید. صفحه باز شده از شما خواسته رمز عبورتون رو وارد کنید. با انجام این کار شما به راحتی هک میشید.
APT-35 این شگرد یعنی سوء استفاده از نام دامنه و ظاهر شدن در لباس یکی از همکاران از بخش فنی، نیروی انسانی و مالی رو بارها علیه قربانیان مختلف به کار برده.
تدابیر و ترفندها چه باید کرد؟
باز هم بسیار ساده، تلفن رو بردارین و با فردی که برای شما ایمیل فرستاده و ادعا میکنه همکار شماست تماس بگیریم. شماره تلفن اون رو نه از داخل اون ایمیل ارسالی که از دوستان و همکاران و بخشای مرتبط اداره یا نهاد خودتون بگیریم و نه حتی از راه جستجوی گوگل. خیلی ساده مطمئن بشین که آیا چنین فردی وجود داره یا نه. آیا ایمیل رو اون فرستاده و سوالاتی از این دست. قبل از اطمینان 100% هرگز روی هیچ لینکی کلیک نکنید.
اما هکرها بیشتر در چه لباسی ظاهر میشن؟
با بررسی دقیق حملات هکری مرتبط با دولت ایران در سالهای 2010 تا 2023، سه پوشش جعلی بیشترین موارد فریب رو تشکیل میدن.
1. روزنامه‌نگار. 2. استادان دانشگاه و محققان. 3. ریکریتر یا فردی که دنبال استخدام افراد جویای شغله.
البته موارد جعلی برای فریب در این سه مورد خلاصه نمیشن و بسیار بیش از این سه موردن. مثلا برای هک فردی که در صنایع شیمیایی مشغول به کاره، معمولا یک شناسه و پروفایل جعلی فردی ساخته میشه که اون هم در صنایع شیمیایی شاغل و صاحب نام و شبکه است.
موارد بعدی تنها شماری از پروفایل های جعلیه که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی در سالهای گذشته مورد سوء استفاده قرار دادن. اونا رو میشه در 9 گروه مختلف تقسیم بندی کرد.
1. کارمند بخش فنی و آیتی. 2. متخصص و محقق بهداشت و درمان. 3. کارمند کمک های انسان دوستانه سازمان ملل. 4. دیپلمات. 5. نهاد حقوق بشری.
6. نهادی که با اعطای فاند یا کمک هزینه از پروژه های مدنی حمایت میکنه. 7. بازرس و ناظر انتخاباتی. 8. جعل هویت مدیران اقتصادی. 9. انجمن خیریه و بشر دوستانه جعلی.
تدابیر و ترفندها چه باید کرد؟
قبل از کلیک روی هر نوع لینکی، خصوصا از افراد مدعی مشاغل بالا، از وجود اون نهاد مدنی اطمینان حاصل کنید. اگه کسی خودشو دیپلمات معرفی میکنه، از او بخواید شماره داخلی خودش در سفارت رو به شما بده که از طریق شماره شناخته شده سفارت با او تماس بگیرید. همین ترفند رو درباره بیشتر این مشاغل میشه به کار برد و بازم تکرار میکنیم فایل متصل به ایمیل چنین افرادی رو باز نکنید. به سایت های داخل ایمیل نرید و از همه مهمتر هرگز پسورد و رمز عبور خودتون رو در سایتی که از طریق چنین ایمیلی وارد شدید تایپ نکنید.
خب عزیزان، به پایان جلسه ششم دوره رسیدیم. در این جلسه به طور کل به روال جلسه پنجم با ادامه مطالعه موردی گروه های هکری وابسته به جمهوری اسلامی ایران بیشتر روی جنبه مهندسی اجتماعی، فریب و اغوای کاربران متمرکز شدیم. اما در جلسه بعدی باز با تمرکز با عملیات هک مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در دنیای واقعی راجع به خطراتی بحث خواهیم کرد که تلفن و دستگاه‌های هوشمند شما رو تهدید می‌کنه. سپاس از همراهیتون. هوشیار باشید و امن بمونید.